آیا زندگی شما با پوری روح القدس به پیش میره؟
یکی از مشکلات بزرگ کلیساها و یا اجتماعات مسیحی و حتی خانواده ها اینه که ما ایمانداران به مسیح از روح القدس پر نیستیم و این باعث ویرانی و خرابی عظیمی میشه. چرا؟ چون وقتی من و شما از روح القدس پر نیستیم، هر یک از ما موجبات تفرقه، جدایی، جنگ، دعوا، مخالفت‌ها، ریاکاری و روابط کم عمق و در نهایت سطحی رو فراهم می‌کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. توبه، صداقت، قدوسیت و پاکی همه موضوعاتی هستند که با هم منجر به بیداری و احیای روحانی در ما میشن. در برنامه امروز خواهیم دید که روح القدس چه نقشی در بیداری روحانی و تجربه شادی بخش اون ایفا میکنه.
چند وقت پیش خانمی به من میگفت که چند وقتی که کتاب در طلب خداوند رو مطالعه می کنم، ولی فصلی که مربوط به روح القدس بود به طوری زیر و رو کننده زندگیم رو متحول و دگرگون کرده. بله عزیزان، من ایمان دارم وقتی روح القدس و کار او رو بشناسیم و عملاً عمل او رو در زندگیمون تجربه کنیم، زندگی ما کاملاً دگرگون خواهد شد. ما در برنامه قبل کمی به بررسی کار روح القدس پرداختیم و دیدیم که روح القدس قدرتی فوق‌العاده پویا داره و خداوند می‌خواد که اون رو در زندگی‌های ما آزاد کنه تا از طریق ما به دنیای اطرافمون هم جاری بشه. ما دیدیم که این قدرت روح القدسه که زندگی‌های ما رو تبدیل، دگرگون و متحول می‌کنه، به طوری که هر روز بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در میایم. این قدرت روح القدسه که به ما توانایی میده تا از خدا اطاعت کنیم و او رو خدمت کنیم و بالاخره این روح القدسه که به ما در مقابل نفس و جاذبه اون قدرت غلبه میده و این روح القدسه که ما رو توانایی غلبه بر تمایلات گناه آلود میبخشه. چیزی که بدون روح القدس ما به هیچ وجه با قدرت خودمون نمیتونیم اون رو در زندگیمون تجربه کنیم. اگر روح القدس نباشه، من و شما همیشه تحت قدرت نیروی جاذبه نفس که فوق‌العاده کشنده است، خودمون رو شکست خورده خواهیم دید. اون تمایلات گناه‌آلود جسم که بدون روح القدس همواره بر ما غلبه خواهند داشت. ولی قدرت روح القدس برای نیروی جاذبه تفوق پیدا می‌کنه و به همین دلیل این امتیاز به من و شما ایمانداران به مسیح داده شده که در هر جنبه‌ای که به نظر غیر ممکن می‌رسه از اسارت‌ها و بندهای گناه‌آلود آزاد بشیم و زندگی کاملاً تبدیل یافته و دگرگون شده ای رو تجربه کنیم. ما دیدیم که روح القدس یک شخصه که می‌خواد در ما زندگی کنه و در ما تغییر ایجاد کنه و از طریق ما دنیای اطراف ما رو هم تغییر و تبدیل بده. ولی نکته مهم اینه که طرز برخورد یا رفتار و واکنش ما نسبت به کار روح القدس در این بین خیلی سرنوشت سازه. کلام خدا به ما نشون میده که ما چه رفتار یا واکنشی نسبت به روح القدس باید داشته باشیم که در برنامه امروز میخواییم به اون بپردازیم. این برخورد با روح القدس شامل یک سری واکنش هایی هست که باید از اونها اجتناب کنیم و در این حال یک سری واکنش هایی که کلام خدا ما رو تشویق به انجام اونها میکنه. یعنی در این بین یک سری امر و نهی هایی ارائه داده شده. یک سری برخورد هایی که ما نباید انجام بدیم و یک سری واکنش هایی که ما باید نسبت به روح القدس از خودمون نشون بدیم. ابتدا از نکنها یا نهیها شروع می کنیم. یعنی کارهایی که کلام خدا ما رو از انجام اونها نسبت به روح القدس برحذر می داره. در واقع کارهایی که ما نباید نسبت به روح القدس انجام بدیم. و اول از همه کلام خدا به ما هشدار می ده که روح القدس رو محزون نکنیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، روح القدس خود خداست. او یک شخصه. او شیء نیست، شبح نیست، یک موجود فضایی نیست، بلکه او یک شخصه که احساس هم داره و برای همین محزون و ناراحت میشه. کلام خدا به ما هشدار میده که روح القدس رو محزون نکنیم، یعنی موجب غم و غصه او نشیم. یکی از غم انگیزترین آیات کتاب مقدس در کتاب اشعیا فصل 63 هستش که درباره قوم خدا صحبت میکنه که چطور روح خدا رو محزون کردن. آیه 10 میگه ایشان نافرمانی کرده روح مقدس او را محزون ساختند. بله، اونها روح القدس رو محزون کردند. ولی چطور؟ وقتی نافرمانی و نااطاعتی کردند. بعضی از شما مادر هستید و طعم این حزن و ناراحتی رو چشیدید. وقتی که فرزندانتون یاغیگری و سرکشی از خودشونشون میدن و به مشورت و نصایح شما گوش نمیدن، وقتی با انتخابهای بد خودشون زندگیشون رو خراب میکنن، این باعث غصه و حزن شما میشه. این غم و غصه به خاطر این نیست که حرف شما نشده، بلکه شما محزون و ناراحتید که اونها آینده خودشون رو تباه میکنن. شما آرزو دارید که اونها بهترین ها رو تجربه کنن و این انتخاب ها شما رو غمگین و افسرده میکنه. شما ناراحتید چون میبینید که روزی اون دونه بد و اشتباهی رو که کاشتن بالاخره نتیجهش رو درو میکنن و این باعث غصه و حزن شما میشه. در عهد عتیق ما قوم یهود رو میبینیم که نسبت به خدا نافرمانی و سرکشی از خودشون نشون دادن و از مسیر اصلی خارج شدن. اونا به دنبال خدایان دیگر رفتن و خدای حقیقی رو که یهوه باشه ترک کردن و این روح خدا رو محزون کرد. پولس هم در رساله خودش به ایمانداران افسوس می نویسه روح قدوس خدا را محزون مسازید. پس اولین مورد این بود که روح القدس رو محزون نکنیم. دومین موردی رو که نباید بکنیم در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19 آمده که میگه آتش روح را خاموش مکنید یا روح القدس را اطفا نکنید. واژه خاموش کردن به غیر از خاموش کردن آتش، به فرو نشاندن، خفه کردن یا محو کردن قدرت یا انرژی هم اشاره میکنه. حالا اگه من و شما فرزند خدا هستیم، پس روح القدس در ما ساکنه. در بدو ایمان به مسیح خدا روح خودش رو به ما میده و او رو در ما ساکن میکنه. پس روح القدس یک برکت ثانوی در زندگی ما نیست که بعد از نجات ما به ما داده بشه، بلکه درست در همون زمان که ما تولد تازه میابیم و در خانواده خدا یعنی بدن مسیح متولد میشیم، درست در همون زمانی که ما نجات پیدا میکنیم، در همون زمان روح القدس هم به ما داده میشه. روح القدس به ما داده میشه و در ما کار میکنه تا ما رو تقدیس کنه، پاک کنه و به شباهت مسیح در بیاره و تا در نهایت ما رو به کار ببره و از طریق ما دیگران رو هم برکت بده و مبارک کنه. و حالا پولس میگه کار او رو خاموش نکنید. کار او رو خفه نکنید. بگذارید که او آزادانه کار خودش رو در شما انجام بده و با روش‌های خودش هم اون رو انجام بده. بگذارید او در شما عمل کنه. او رو مانع نشید. آتش او رو خاموش نکنید. پس تا به حال دیدیم که ما نباید روح القدس رو محزون کنیم، نباید او رو خاموش کنیم. و حالا در اعمال رسولان فصل 7 ما به مورد 3 میرسیم. در اعمال رسولان فصل 7 ما با صحنه ای برمیخوریم که یهودیان استیفان رو دستگیر کردن و میخوان اون رو سنگسار کنن. و او در این بین به اونها میگه ای قوم گردنکش، شما همواره در برابر روح القدس مقاومت میکنید. پس مورد 3 اینه که ما نباید در برابر روح القدس از خودمون مقاومت نشون بدیم. راستش اصلا فکر کردن در مورد مقاومت در برابر خدا مسخره است. آیا ما میتونیم با خدا مقاومت کنیم و شکست نخوریم؟ او همیشه برنده است. اما متاسفانه ما گاهی این کار رو میکنیم. وقتی ما بر راه خودمون پافشاری میکنیم، وقتی با خدا و عمل او در زندگیمون مخالفت میکنیم، وقتی خدا ما رو نسبت به چیزی مجاب میکنه و ما رو برمی انگیزونه و ما رو ملزم به انجام یا انجام ندادن کاری میکنه، وقتی به ما هشدار میده و ما به او واکنش منفی نشون میدیم، ما در واقع نسبت به او مقاومت نشون میدیم. و وقتی به او و صدای او بی اعتنایی نشون میدیم، با او مقاومت میکنیم. روح القدس در قلب ما به ما میگه این کارو نکن، این حرفو نزن. ولی ما میگیم نه، مهم نیست، من این کار رو میکنم، من باید این حرف رو بزنم. او به ما میگه اونجا نرو و ما میگیم نه، من دوست دارم برم. و اینجاست که ما هم مثل همون افراد گردن کشی میشیم که استیفان اونها رو مورد خطاب قرار داد. افراد گردن کشی که با روح القدس مقاومت میکنیم. و عزیزان، وقتی که ما روح القدس رو محزون میکنیم، وقتی او رو خاموش میکنیم، وقتی ندای او رو در خودمون خفه میکنیم و وقتی با او مقاومت میکنیم، قدرت او رو در زندگیمون از دست میدیم. اون قدرتی که ما رو برای یک زندگی خداگونه و برای غلبه بر گناه و وسوسه تجهیز میکنه در ما منفعل میمونه. و اون قدرتی که ما برای خدمت به اون نیاز داریم در ما محو و سرکوب میشه. و به این ترتیب ما برکت پوری خدا رو در زندگیمون از دست میدیم. ولی عزیزان، ما بدون قدرت و تجهیز روح القدس نمیتونیم دوام بیاریم. برای همین کلام خدا به ما هشدار میده که روح القدس رو محزون نکنیم، خاموش نکنیم و با او مقاومت نکنیم. تا به حال دیدیم که چه کارهایی نباید نسبت به روح القدس انجام بدیم. و حالا ببینیم که کلام خدا در رابطه به اون چه که باید نسبت به روح القدس از خودمون نشون بدیم چی داره که به ما بگه. ما تا به حال دیدیم چه واکنشی نباید نشون بدیم و حالا چه واکنش یا واکنش‌هایی باید نسبت به روح القدس نشون بدیم. اول از همه کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیه 18 به ما فرمان میده که از روح خدا هدایت بشیم. ولی برای اینکه ما از روی خدا هدایت بشیم، ما باید خودمون رو به روح القدس تسلیم کنیم. باید از او اطاعت کنیم و به ندای او جواب مثبت بدیم. و این یعنی با او نسبت به هر چیزی در زندگیمون هم نظر بشیم. اما روح القدس چطور ما رو هدایت میکنه؟ او ما رو توسط کلام خدا هدایت میکنه. کلام خدا در واقع تحت نظر الهام روح القدس نوشته شده و این روح القدسه که این کلام رو برای ما قابل درک و فهم میکنه، به طوری که حتی به زندگی شخصی ما و برای شخص ما پیغام میده. ما کلامی رو که هزارها سال پیش تحت الهام روح خدا نوشته شده رو میخونیم و او یک دفعه توجه ما رو به یک آیه یا یک متن خاص و یا یک حقیقت به خصوص جلب میکنه، گویا که برای شخص ما نوشته شده. روح القدس اون رو با زندگی شخصی ما مرتبط میکنه و ما رو هدایت میکنه که چی باید بگیم، چی نباید بگیم و در زندگی عملیمون چی باید بکنیم و چی نباید بکنیم. اون ما رو در تصمیمات بزرگ و یا جزئی زندگیمون به این ترتیب هدایت میکنه. اما در این بین نکته اصلی اینه که او ما رو از طریق کلام خدا هدایت میکنه و ما باید صدای او رو در کلام خدا تشخیص بدیم. برای همین لازمه که کلام خدا رو بدونیم، کلام خدا رو بخونیم و اون رو از بر کنیم. یکی از اهداف یاد گرفتن آیات حفظی و از بر کردن اونها همینه که روح القدس با استفاده از آیات حفظی کلام خدا رو به یاد ما بیاره و ما رو هدایت کنه. و بعد در افسوسیان فصل 5 آیه 18 میبینیم که به ما فرمان داده شده که از روح القدس پر بشیم. باید بگم که این تجربه ای نیست که ما در اون به خلسه بریم و یا از خودمون بی خود بشیم. پر شدن از روح القدس راه و روش روزانه و دقیقه به دقیقه یک ایماندار مسیحیه. پر شدن از روح القدس طریق زندگی یک مسیحیه. این فعل از زبان یونانی در واقع به صورت استمراری به کار برده شده. یعنی دائما از روح خدا پر بشید. اگه ساده بخوایم بگیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خودتون زندگی خودتون رو کنترل کنید، تحت کنترل روح القدس باشید و دائما تحت کنترل او باشید. یعنی اینکه همه جزئیات زندگی ما تحت کنترل و نفوذ روح القدس باشه. ما گاهی تصور می‌کنیم که زندگی ما اتاق اتاقه و یکی از این اتاقها مال روح القدسه. روز یک شنبه وقتی در کلیسا هستیم یا وقتی در حال خدمت مسیحی هستیم، اونها متعلق به روح القدسه و باید تحت نفوذ و کنترل روح القدس باشه. ولی وقتی در محیط کاری هستیم چی؟ وقتی پشت کامپیوتر نشستیم، وقتی تلفن همراهمون دستمونه، وقتی با خانواده هستیم و یا در تعطیلات، مسافرت و تفریح هستیم، وقتی چیزی مطالعه می‌کنیم چی؟ کلام خدا از ما می‌خواد که همواره در همه شرایط، در همه بخش‌های زندگی، در طول روز از قدرت و تأثیر و عطر روح القدس پر باشیم. پولس در افسسیان فصل 5 آیه 18 میگه مست شراب مشوید بلکه از روح پر شوید. کلام خدا به شدت به ضد گناه مستی میسته و این خیلی خوبه که ما به عنوان یک مسیحی مستی رو تقبیح کنیم. ولی گاهی به عنوان ایمانداران مسیحی بخش اول این آیه رو میگیریم و فقط به موضوع مستی اشاره میکنیم، در حالی که مسیحیانی که پر از روح القدس نیستن و رفتار اونها تحت تأثیر و نفوذ روح القدس نیست، صدمه ای خیلی بیشتر از اشخاص مست میتونن وارد کنن. ما قطعاً قرار نیست که مست شراب بشیم و قسمت اول این آیه خیلی مهمه. ولی باید به قسمت دوم اون هم اهمیت بدیم که میگه از روح پر شوید. یکی از مشکلات بزرگ کلیساها و یا اجتماعات مسیحی و حتی خانواده ها اینه که ما ایمانداران به مسیح از روح القدس پر نیستیم و این باعث ویرانی و خرابی عظیمی میشه. چرا؟ چون وقتی من و شما از روح القدس پر نیستیم، هر یک از ما موجبات تفرقه، جدایی، جنگ، دعوا، مخالفت‌ها، ریاکاری و روابط کم عمق و در نهایت سطحی رو فراهم می‌کنیم. کلام خدا در اینجا به ما میگه که بگذارید هر جنبه و بخش و تکه کوچک و بزرگ روح و جان و بدن شما سرمست و لبریز از روح القدس و نفوذ او باشه و تحت کنترل و تأثیر او قرار بگیره. وقتی اشخاص در مصرف الکل زیاده روی میکنن، شخصیتشون تحت کنترل و نفوذ الکل در میاد. اگر اونها در حالت عادی خجالتی و ساکت هستند، با مصرف زیاد الکل تبدیل به آدمی چابک و پرحرف میشن و اگر در حالت عادی آدمی پرحرف و اجتماعی هستند، در حال مستی تبدیل به آدمی ساکت، درونگرا و حتی افسرده میشن. در بسیاری از کشورها در قانون رانندگیشون از اصطلاحی به نام تحت نفوذ الکل استفاده میکنن و اگر کسی رو در حین رانندگی بگیرند که الکل مصرف کرده، او رو به جرم تحت نفوذ الکل جریمه سنگین میکنن. چرا؟ چون در اون صورت این خودش نیست که داره رانندگی میکنه، بلکه او تحت نفوذ و کنترل الکل داره رانندگی میکنه. و پر شده از روح القدس یعنی تحت کنترل روح خدا قرار گرفتن و کلام خدا به ما فرمان میده که از روح خدا پر بشیم. و من و شما باید این فرمان رو جدی بگیریم. چون اگر به اون اهمیت ندیم و از اون اطاعت نکنیم، به عنوان ایماندارانی که تحت کنترل روح القدس رفتار نمی‌کنن، میتونیم صدمه زیادی به اطرافیانمون، خانوادهمون و کلیسای مسیح بزنیم. از طرفی پر شدن از روح القدس تجربه یک بار برای همیشه نیست که مثلا من بگم 20 سال پیش اون رو تجربه کردم. بلکه پر شدن از روح القدس تجربه استمراری در 24 ساعت روز و 7 روز هفته است. در این حال ممکنه که اگر من از شما سوال کنم که آیا شما از روح القدس پر هستید، شما در پاسخ بگید نمیدونم، چیزی احساس نمی کنم. باید به شما بگم که پر شدن از روح القدس یک احساس هم نیست، بلکه عملیه با ایمان و اطاعت. اطاعت از هر آنچه او در کلام خدا به ما نشون میده. و حالا بذارید از شما سوال کنم. آیا امروز وقتی خونه رو ترک کردید، از روح القدس پر بودید؟ وقتی با شوهرتون صحبت می کردید؟ وقتی که مثلا دیشب با پسر و دخترتون روی مسئله بحث می کردید؟ در محیط کارتون چطور؟ در کلیسا؟ در روابطتون با مردم؟ در وقت شخصی؟ در زندگی خصوصی جایی که کسی شما رو نمی بینه؟ در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، در صحبت‌هاتون، آیا از روح القدس پر هستید؟ تا حالا دیدیم که ما باید اول از روح خدا هدایت بشیم دوم از روح خدا پر بشیم و حالا به مورد سوم میرسیم که رفتار یا راه رفتن با روح القدسه که خیلی شبیه به دو مورد قبله. کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم به ما میگه به روح رفتار کنید، که این به این معنیه که بر حسب هر آنچه که روح القدس به ما نشون میده رفتار کنیم و به یاد داشته باشیم که هر چه که روح القدس به ما نشون بده همیشه و همیشه در راستای آموزش کلام خداست. روح القدس هیچ وقت از ما چیزی نخواهد خواست که با کلام خدا مغایرت یا ضدیت داشته باشه. هرگز. برابر این همونطور که قبلا گفتیم دانستن کلام خدا خیلی مهمه، چون روح القدس همیشه از طریق کلام خدا ما رو به جمعی راستی هدایت خواهد کرد. و در آخر برای اینکه بیشتر به اهمیت کار روح القدس در زندگی هامون پی ببریم، میخوام توجه شما رو به بخشی از کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 44 آیه 3 جلب کنم. این بخش میگه بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و بر خشکزارها نهرها جاری خواهم ساخت. روح خود را بر نسل تو فرو خواهم ریخت و برکت خیش را بر فرزندان تو. وقتی که عهد عتیق درباره روح خدا صحبت میکنه، از فوران و ترابش و در واقع پوری و وفور روح القدس صحبت میکنه. در این آیه هم میبینیم که صحبت از ریزش فراوان روح خدا بر زمین خشک و جاری شدن اون بر فرزندان و فرزندان فرزندان میکنه. این آیه اشاره به پوری و وفور و زندگی سرشار در روح القدس میکنه. خدای ما خدایی نیست که با فرزندانش با خست و تنگ نظری برخورد کنه. او خدایی نیست که به فرزندانش مقدار کمی از روح خودش رو ببخشه. او میخواد که هر قسمت خالی، تهی و بائر زندگی ما رو از پوری و وفور روح القدس سرشار و لبریز کنه. و برای همین در کلام خودش از سمبول آب و رودخانه استفاده میکنه تا پوری و فراوانی روح القدس رو برای ما به تصویر بکشونه. در انجیل یوحنا فصل 7 آیات 38 و 39 میبینیم که مسیح ایستاد و گفت هر که به من ایمان آورد، همانطور که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. او این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان آورند، آن را خواهند یافت. پوری، فراوانی و قدرت روح القدس هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید به آبی تشبیه شده که بر بیابان و خشکزار ریخته میشه. و از اولین کتاب مقدس یعنی پیدایش تا آخرین کتاب یعنی مکاشفه صحبت از یک رودخانه هست که سمبول روح خداست. این رودخانه دوباره سمبولی از پوری زندگی بخش و فراوانی هست که روح القدس به همراه میاره. رودی که از سوی خدا سرازیر میشه و در واقع خدا منشأ این نهره. نهری که با قدرتی مافوق طبیعی منبع برکت و زندگی ماست. و بدین ترتیب هیچ گونه عقل و برهان انسانی قادر نیست اون چرا که روح القدس قادره در انسانها و به وسیله انسانها روی زمین انجام بده توضیح بده. در زمانهای قدیم سرزمین فلسطین در خاورمیانه فاقد سیستم آبیاری بود که امروزه در نقاط مختلف از اون استفاده میشه. وسعت عظیمی از این منطقه رو صحرا و بیابان فرا گرفته بود و خیلی به ندرت جریانی از آب نهر و رودخانه در اون دیده میشد. بنابراین آب چیزی بسیار با ارزش و حیاتی محسوب می شد و بدون آب ادامه حیات کاملا غیر ممکن می بود. و هر جا که آثاری از سبزی و حیات، ثمردهی و رشد دیده می شه، کاملا نمایانگر این موضوع بود که در آنجا آب هست. و حالا در کلام خدا روح القدس به یک نهر تشبیه شده. ولی نه نهری نحیف و یا جویباری با جریان آب ضعیف. نه. روح القدس به چشمه‌ای در حال فوران و نهری جوشان که با پوری در حال جاری شدن تشبیه شده. و وقتی کلام خدا صحبت از جاری شدن نهر بر زمین خشک، تشنه و بائر می‌کنه، شنوندگان می‌تونستن تصور کنن که این آب قطعاً منشأ غذا و فراوانی، پوری و ثمردهی خواهد بود. نهری که همیشه جاریه و تمامی نداره و این تصویری از روح القدس که همیشه به صورت زنده و فعال عمل میکنه، به حرکت در بیاره، کار میکنه و تغییر، تبدیل، تحول و دگرگونی ایجاد میکنه. بله، نهر روح القدس تغییر و دگرگونی ایجاد میکنه و هر چیزی رو که لمس میکنه عوض میکنه. شما میتونید برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به کتاب حزقیال فصل 47 مراجعه کنید. ما در اونجا به نهری برمیخوریم که از هیکل یا معبد که نشانه حضور خدا سرازیره. حزقیال فصل 47 آیه 9 میگه هر جا که این نهر جاری میگردد همه چیز زنده میشود. و بعد در آیه 12 ادامه میده در کنار نهر در این طرف و آن طرف انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگهای آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهند ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد، زیرا آب آنها از قدس جاری می شود. میوه آنها برای خوراک و برگهای آنها به جهت درمان خواهد بود. و عزیزان، این نهر، نهر روح القدسه. همان روح القدسی که در شما و در این دنیا منشأ دائمی حیاته. منبعی که هیچگاه متوقف نمیشه، خشک نمیشه و تمام نمیشه. ما معمولاً در برنامه‌های دل‌های منحیا کن از آزادی، پری و ثمردهی صحبت می‌کنیم. ولی داشتن هیچ کدوم از اینها بدون روح القدس میسر نیست. و این میوه‌هایی که در اینجا صحبت از اون میشه، میوه‌های روح القدس هستن که بدون عمل روح القدس امکان نداره که در ما دیده بشن. میوه های روح القدس که در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 از اونها صحبت میشه، یعنی محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی و وفاداری، همه و همه توسط روح القدس از ما جاری میشن. بله، مسیح گفت از بطنهای شما، یعنی از درون جان و روح شما، نهرهای آب زنده یعنی روح القدس جاری خواهند شد. چه موقع؟ وقتی که ما به او ایمان بیاریم. و آیا وقتی این نهر زنده روح القدس با همه برکات و میوه ها و قدرت حیات بخش خودش از زندگی ما جاری بشه، به نظر شما این بر اطرافیان ما تأثیر نخواهد گذاشت؟ بر خانواده ما، بر همسر ما، بر بچه های ما، بر فامیل ما و بر افرادی که با اونها کار میکنیم؟ اگر همه ما ایمانداران به مسیح بذاریم که این نهر زنده ی حیات بخش از ما جاری بشه، آیا بین ما تفرقه، جدایی و دشمنی فرصت رشد خواهد داشت؟ نه، قطعا نه، بلکه میوه های روح القدس در تمام طول سال در ما دیده خواهد شد. عزیزان، خدا آرزو داره که من و شما از این نهر زنده و زندگی بخش پر بشیم، تا نه فقط زندگی‌های خشک، بایر و توهی خود ما متحول و دگرگون بشه و به اون نشاط و برکت داده بشه، بلکه این نهر زنده در حالی که خود ما رو لبریز کرده از ما به سوی دیگران هم سرازیر بشه، تا حیات، تازگی، پوری، فراوانی و نیکوی خدا دیگران رو هم احیا کنه. بله خداوند، ما بدون تو هیچ هستیم. زمینی خشک، بائر و توهی و بیشکل. ای پدر، بیا و ما رو پر کن. مشکریم برای روح القدس تو. تو میدونی که ما چقدر بدون تو مسکین، خشک، عقیم، بدون میوه، بدون حیات، تشنه و بیاب و مستمند و عاجز هستیم. اما تو پوری مطلق و حیات و زندگی واقعی هستی. ای روح القدس، بیا و سکان زندگی ما رو به دست بگیر. بیا و ما رو پر کن. بیا و ما رو احیا کن. ما نمیخوایم جز کسانی باشیم که فقط درباره تو شنیده باشن. بیا ای روح القدس، ما رو، من رو متحول و دگرگون کن و از درون هر یک از ما کار کن و به زندگی‌های خالی، بائر و خشک اطراف ما حیات، فیض، و امید ببخش. بله ای روح القدس، در من کار کن، از طریق من کار کن و با اون نفس زندگی بخش خودت همه چیز رو متبدل و متحول کن. در نام عزیز مسیح می طلبم. آمین.
وقتی خدا توسط روح قدوس خودش کار میکنه، نتیجه کار اینه که افراد با صداقت، توبه، فروتنی و اطاعت نسبت به خدا واکنش نشون میدن و بیداری و احیای روحانی رو عمیقاً تجربه میکنن. برای بررسی بیشتر در این زمینه از شما دعوت میکنیم کتاب در طلب خداوند رو هم تهیه و همراه با این برنامه ها اونو مطالعه کنید. آیا میدونید که ما ایمانداران هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم با انتخابی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز روبرو هستیم؟ این انتخاب مهم نه فقط بر اون روز بلکه بر تصمیمات مهمی که ممکنه در آینده بگیریم تأثیر میذاره. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.